ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. بیش از 450 نفر بر اثر کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته جان باختند. نخست وزیر ارمنستان امروز از مقام خود کناره‌گیری کرد. و بازنشستگان بار دیگر در چند شهر ایران تجمع کردند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 454 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند و بیش از 19 هزار بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی در مورد درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ایران ابراز تردید جدی کرده و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تعداد جانباختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده است. در حال حاضر 301 شهر ایران در وضعیت قرمز، 95 شهر در وضعیت نارنجی، 45 شهر در وضعیت زرد و 7 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اعلام کرد به منظور فراهم آوردن شرایط برای انتخابات زودهنگام پارلمانی از سمت خود استعفا کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه وی در این حال تأکید کرد که تا برگزاری انتخابات به عنوان نخست وزیر موقت فعالیت خواهد کرد. انتخابات زودهنگام پارلمانی ارمنستان قرار است روز یک شنبه 30 خرداد امسال برگزار شود. بر اساس قوانین ارمنستان برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس نخست وزیر باید استعفا کرده و پارلمان برای 2 بار متوالی نمیتواند کسی را به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب کند. ارمنستان در طول یک سال گذشته با بحران سیاسی ناشی از شکست جنگ سال گذشته با آذربایجان درگیر بوده است و در ماه‌های گذشته بارها تجمعات اعتراض‌آمیز علیه آقای پاشینیان با هدف استعفای او برگزار شده است. بازنشستگان تأمین اجتماعی در ادامه تجمعات صنفی هفته‌های اخیر بار دیگر امروز در دست کم 8 شهر ایران تجمع کردند. این تجمعات در اردبیل، عراک، تهران، اصفهان، کرج، قزوین، بروجرد، کرمانشاه و شوش برگزار شد.
کشور ما به گنجه بازنشسته شدنده، ما دیگه رای نمیدیم از بس دروغ شنیدیم، ما دیگه رای نمیدیم از بس دروغ شنیدیم.
به نوشته گروه اتحاد بازنشستگان، خواسته اصلی بازنشستگان تأمین اجتماعی برخورداری از مستمری متناسب با سطح متوسط هزینه های زندگی خانوار 4 نفره شهری و اصلاح مستمری ها در سطح 12,500,000 تومان به عنوان پایه حقوق و سبد معیشت است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی سبد معیشت ماهانه را در سال 99 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان اعلام کرده بود. با افزایش بی‌سابقه آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا در هند، نارندرا مودی نخست وزیر این کشور امروز گفت که طوفان کرونا کشور را به لرزه درآورده است. در شبانه روز گذشته هند با بیش از 349 هزار مورد جدید رکورد جهانی بیشترین ابتلا به ویروس کرونا در یک روز را شکست و این 4مین روز پیاپی از ثبت آمارهای بی‌سابقه جهانی میزان ابتلا در هند بوده است. اکنون در این کشور به طور متوسط در هر 4 دقیقه 1 نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست می‌دهد. در این حال وزیر بهداشت ایران طی نامه‌ای به همتای خود در هند آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای ارائه کمک‌های فنی، کارشناسی و تجهیزاتی به این کشور برای مهار کرونا اعلام کرد. به گزارش ایرنا، سعید نمکی در نامه‌ای به وزیر بهداشت هند با ابراز تأسف از ابتلا و مرگ و میر بالای شهروندان ادعا کرده که ایران موفق شده با کمترین عارضه ممکن از به گفته او موج سهمگین کرونا عبور کند. وزیر بهداشت ایران در حالی برای کمک به بیماری کووید 19 به مهار بیماری کووید 19 در هند اعلام آمادگی کرده که مقام های بهداشتی ایران از موج 4م کرونا خبر می دهند و به دلیل نبود واکسن و تجهیزات کافی 301 شهر ایران در وضعیت قرمز و 95 شهر در وضعیت نارنجی هستند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران محمد باقری از اقدامات آینده علیه منافع اسرائیل خبر داد و گفت جبهه مقاومت به اسرائیل پاسخ اساسی خواهد داد. محمد باقری امروز در گفتگو با شبکه المیادین تأکید کرد که اقدامات انجام شده در چند روز اخیر اسرائیل را سر عقل خواهد آورد. آقای باقری بدون اشاره به جزئیات اقدامات اخیر گفته است چیزی درباره عوامل این حوادث نمی‌داند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و سیاسی مقیم آلمان از طریق اسکایپ با ماست. آقای صدرزاده، اشاره رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و منظورش از اقدامات اخیر دقیقاً چه اقداماتیه؟
این حرف آقای باقری یک تبعاتی خواهد داشت، چون ایشون به هر حال رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایرانه و وقتی که اعلام میکنه که اقدامات انجام شده طی چند روز اخیر، یعنی در حقیقت داره مسئولیت اون حمله موشکی که روز پنجشنبه در اسرائیل در نزدیکی به اصطلاح تأسیسات اتمی دیمونا انجام میگرفت من غیر مستقیم به عهده میگیره، در حالی که در همون موقع همونطور که میدونید هم اسرائیل هم مقامات امنیتی و نظامی اسرائیل سعی کردن به اصطلاح مسئولیت ایران رو پایین بیارن، اصولا اینکه کسی به دیمونا حمله کرده اهمیتش رو پایین بیارن، چون به هر حال تبعات سختی داره اگر کسی به نیروگاه اتمی دیمونا حمله میکرد. به هر حال این صحبت آقای باقری یک تبعاتی خواهد داشت و میخواد بگه که ما بودیم که اون موشک رو روز پنجشنبه به طرف اسرائیل شلیک کرد.
خب آیا تهدید او رو میشه جدی گرفت یا فقط مصرف سیاسی و تبلیغاتی داره؟
تهدیدش رو نمیشه جدی گرفت، چون به هر حال امکانات ایران بسیار بسیار کم هست. اون پایگاه‌هایی که ایران از اون میتونه به اسرائیل حمله بکنه اغلب در سوریه هستن و این پایگاه‌ها مدام در تحت حملات هوایی اسرائیل قرار دارن و روسیه هم که در حقیقت هوای فضایی سطح فضایی سوریه در اختیارش هست عملا این اجازه رو به اسرائیل داده. ما تا به حال به هیچ وجه نه خبری از جلوگیری روسیه شنیدیم در برابر هواپیماهای اسرائیلی، نه حتی اظهار نظر سیاسی شنیدیم که از اسرائیلی‌ها خواسته باشه این حملات رو ترک کنه. بنابراین اسرائیل به اونها میتونه پاسخ بده و میدونه که این حرف آقای مسلحشکر باقری بیشتر مسئله تبلیغاتی است.
خب این تهدید آقای باقری علیه اسرائیل چه تأثیری میتونه روی مذاکرات برجام بگذاره؟
واقعیت این است که مقداری از به اصطلاح تنشی که در خاورمیانه وجود داره مقداری هم تبلیغاتی هست، یعنی اسلحه‌های تبلیغاتی طرفین میتواند به اصطلاح گیرا باشه. اگر آقای نتانیاهو و نماینده‌های اسرائیلی این حرف‌های رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران رو در مجامع عمومی مطرح کنند که گفته است که کردیم در گذشته و در آینده هم انجام خواهیم داد، این رو به اصطلاح پای تمام ایران نوشته خواهد شد. اون تا به امروز به این صورت بوده که به هر حال ایران به گروه هایی که مجبور نبوده مسئولیت 100%ش رو به عهده بگیره وابسته می کرده، ولی الان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اینو حرف زده و همین علت هم در اول صحبت هم گفتم اینا تبعات داره و از این تبعات استفاده خواهد کرد اسرائیل.
سپاسگزار از شما علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و سیاسی از آلمان. اما به دنبال گفته‌های اخیر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که کشتار ارامنه توسط امپراتوری عثمانی در سال 1915 را نسل کشی خواند، موجی از واکنش‌ها به این اقدام برانگیخته شده. در این باره بشنویم گزارش همکارم امیر پوریارو.
وقتی روز جمعه سوم اردیبهشت رسانه‌های ترکیه و آمریکا از مکالمه تلفنی جو بایدن با رجب طیب اردوغان همتای ترک خود خبر داده بودند، شاید کسی تصور نمی‌کرد که یکی از موارد مطرح شده در این گفتگو از این قرار بوده که آقای بایدن به رئیس جمهور ترکیه خبر داده بود قصد دارد روز شنبه به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه توسط ترکیه عثمانی در سال 1915 را اعلام کند. اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شنبه 4 اردیبهشت در 106مین سالگرد آغاز کشتار ارامنه به دست عوامل امپراتوری عثمانی این حادثه را به طور رسمی نسل کشی نامید. کاخ سفید با انتشار اعلامیه‌ای گفت آمریکا رسما کشتار ارامنه، بازداشت رهبران و روشنفکران ارمنی در دوران امپراتوری عثمانی را نسل کشی قلمداد می‌کند و خود را متعهد به جلوگیری از احتمال تکرار چنین حادثه‌ای می‌داند. صدها نفر از ارامنه مقیم آمریکا که در مونته‌بلو در ایالت کالیفرنیا به مناسبت روز یادبود این کشتار گرد آمدند، از اینکه جو بایدن آن را نسل کشی دانسته استقبال کردند. درباره پس زمینه این واقعه و آنچه ممکن است با نسل کشی خواندن آن توسط دولت آمریکا رخ دهد، جلیل روشندل کارشناس روابط بین الملل به رادیو فردا چنین گفت:
ترک‌ها معتقدند که دلایل و مدارکی در اون پرونده‌های تاریخی دارن که نشون میده این نسل کشی نبوده، ولی این عقیده فقط عقیده ترک‌هاست، به خصوص که جریان چیزی حدود 8 سال طول کشیده و در خلال این 8 سال اتفاق افتاده، این رو در سایه نگه داشته بوده. حالا این داره از سایه در میاد و میتونه به هر طرفی حرکت بکنه. مشکل است که بگیم که به طور قاطع ارامنه ممکن است بتونن حقوقی رو مطالبه بکنن، ولی اون که مسلم است این روز حالا به صورت رسمی در تاریخ شناخته میشه.
در برخی منابع آمده است که حدود 600,000 تا 1.5 میلیون ارمنی حد فاصل سالهای 1915 تا 1923 میلادی به دست امپراتوری عثمانی کشته شدند. ترکیه کشته شدن ارامنه در جنگ جهانی اول از سوی عثمانی را میپذیرد، اما شمار کشته شدگان را بسیار کمتر میداند و این رویداد را نه یک کشتار دست جمعی برنامه ریزی شده، بلکه جزو پیامدهای طبیعی جنگ برمیشمارد. در آمریکا اخیراً بیش از 100 نفر از نمایندگان کنگره به رهبری آدام شیفت، رئیس دموکرات کمیته امور امنیتی مجلس نمایندگان، در نامه‌ای خطاب به جو بایدن از او خواسته بودند به وعده انتخاباتی خود در به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه عمل کند. جو بایدن اولین رئیس جمهور آمریکاست که رسماً این کشتار را نسل‌کشی اعلام می‌کند. رهبران آمریکا و ترکیه قرار است در اجلاس ناتو که اواسط سال جاری میلادی برگزار خواهد شد دیداری داشته باشند. این اعلامیه کاخ سفید چه تأثیری بر مناسبات دو کشور خواهد داشت؟ باز بشنویم از جلیل روشندل.
فراموش نکنیم که بین ترکیه و آمریکا در زمینه‌های مختلفی، اگر نگیم که اختلاف منافع، بلکه همپوشانی منافع وجود داره، از جمله در مسئله ایران، دریای سیاه، افغانستان و همینطور اخیراً اشتکاک‌های بر سر سامانه ضد موشکی S-400 روسی که به یک عضو ناتو یعنی ترکیه فروخته شده. بر اساس این مسائل بین دو کشور هست و میتونه این تصمیم آقای بایدن تسهیل بکنه و یا اینکه اون رو تشدید بکنه.
در واکنش به این اظهار نظر رسمی آمریکا، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پیامی به کلیسای ارامنه در استانبول بدون نام بردن از جو بایدن، اعلامیه کاخ سفید را نوعی مداخله توسط اشخاص سیاسی ثالث دانست و تاکید کرد که معتقد است کسی از طرح این بحث‌ها که به باور او باید توسط مورخان انجام شود سودی نخواهد برد. مولود چاووش اغلو وزیر خارجه ترکیه نیز در صفحه توییترش چنین نوشت:
فرصت طلبی سیاسی بزرگترین خیانت به صلح و عدالت است. ما این اظهارات را که مبتنی بر پوپولیسم صرف است تماماً رد می‌کنیم. کلمات قادر به تغییر یا بازنویسی تاریخ نیستند.
در مقابل اما نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان از اقدام آمریکا که او آن را اقدامی بسیار قاطع در برابر عدالت و حقیقت تاریخی خواند استقبال کرد و آن را پشتیبانی بی‌بدیلی از بازماندگان قربانیان نسل‌کشی ارامنه نامید. نیکول پاشینیان گفت این حرکت آمریکا در به رسمیت شناختن نسل‌کشی نمونه‌ای دلگرم کننده برای همه کسانی است که می‌خواهند یک جامعه بین‌المللی منصف و مداراجو بسازند. از سوی دیگر وزارت خارجه ترکیه در اعتراض به تصمیم دولت جو بایدن شنبه 4 اردیبهشت دیوید ساترفیلد سفیر آمریکا در آنکارا را احضار کرد و سادات اونال معاون وزیر خارجه ترکیه اقدام رئیس جمهور آمریکا را غیر قابل قبول خواند.
گزارشی بود از امیر پوریا. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها رو در وبسایت ما هم البته دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. رأس ساعت 4 بعد از ظهر با مجله بعد از ظهر برمیگردیم با خبرهای تازه تر. به مدت 30 دقیقه دیگه همراه شما خواهیم بود. تا اون لحظه براتون لحظات خوشی رو آرزو میکنم.